من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابن القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعملن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. منظر مبارك سران معظم سخن در بخش‌های پایانی سوره مبارکه هود میباشد. در نوبت گذشته به سما مبارک رسندیم که حضرت باری تعالی پس از ذکر دستور عملهای سازندهی در راه استقامت و پایداری در مسیر کمال و سعادت و دینداری این جمله لا ترکنوا الی الذین ظلموا اقم الصلاة واصبر چند دستور محکم و استوار رو خداوند سبحان بازگو فرمود که امهات کلیدی ماندن در مسیر کمال استمرار وادی خیر رو همین اصول تشکیل میدهد که در نوبت گذشته شرح مبسوطی بیان کردیم. به دنبال اون فرمود فلولا کان من القرون من قبلکم، چند نهضت از دستور دیگری رو بیان میفرماید اما نه به شکل امر و گزارش مستقیم بلکه به گونه گلوار و شکوایی گونه. فلولا کان من القرون من قبلکم، خب تمدن های مطرح شدند و حداقل در این سوره شریفه ما شش تاریخ و تمدن به محضر مبارک عزیزان در طی این 22 جلسه بررسی کردیم در این سوره شریفه هود. فرمود فلولا کان من القرون من قبلکم، چرا نبودند در این تمدن ها و در این انسان های گذشته قبل از شما علوم بدیت ینخون عن الفساد، چرا نبودند انسان هایی که اینها در قبال فسادهای موجود در فضای پیرامون خودشون تحرکی نشان بدهند، به واکنشی نشان بدهند، فساد پذیر نباشد روحشون در جامعه خود، اگر اهل صلاحند چرا بس صلاح خیشتن خیش بسنده کنند و با وضع ناهنجار و مفسدانی پیرامون خودشون هماهنگی داشته باشند از جهت عدم اعتراض و بازتاب نشان ندادند. اشاره کردم در پایان عرایض نوبت قبل همان گونه که مطرح است در شرع مقدس اسلام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما بهترین امت و گزیده ترین امت خواهید بود، اما شرط مختصری که کنار این قضیه وجود دارد آن است که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما آمران به معروف باشید و ناهیان عن المنکر باشید. در اینجا حضرت باری تعالی همین نکته رو به شکل شکوایی مطرح می کند، چرا نبودند انسان هایی که مقابل فساد بایستند و واکنش نشان دهند در قبال فساد پیرامون خودشون. متاسفانه اونهایی که بودند کم بودند، الا قلیلن ممن انجینا منهم، که اتفاقا همون قلیل طبعا اهل نجات و سعادت و کمال بودند. مبتبعا لذین ظلمو ما اترفو فی، اما اون ظالمان به خیشتن خیش، اون مفسدانی که طبیعتاً فساد اونها نوعی از ظلم است به خودشون و به انسانهای دیگر و طبعاً به نظام هستی و آفرینش به خداوند سبحان، اینها تبعیت کردند این ظالمان ما اترفو فیه، آنی که در اون طرفه یافتند. البته دیگه اینها رو به لحاظ این که اشارتی داشتیم فقط سریع عرض میکنم که بحث امشب برسیم محضر مبارکتون که آیه بعدی بود. مترف به اون انسانی در عرف و در فرهنگ قرآن گفته می شود که خود باخته در قبال رفاه مادیست، اون انسانی که تمام مطلوب و تمام خواسته او رفاه مادی می شود و خودباخته در قبال نعمتهای مادی میشه، یعنی وقتی که موقعیتی در امکاناتی برای او فراهم میشود به هر نوعی که تصور بفرمایید اون اختیار از کف میرود و دست و نعمت قرار میگیرند، این انسان در عرف قرآن مترف نامیده میشود. و میبینید که در کنار به هر حال اون گروهی که همیشه صفوف اول مقابله با انبیاء الهی رو تشکیل میدادند، این عنوان وجود دارد، عنوان مترف. از اولین عناوین است که در قبال انبیاء الهی الملأ و المستكبر مترف، اینها گروه اولند که مقابل پیامبران بزرگوار الهی نیستند. خودباختگان و فرورفتگان در نعیم خداوند سبحان و کافر نعمتان نسبت به حضرت باری تعالی، اینها پی گرفتند ما اترفو فیه، در اون فضای لجن آلودی که زندگی میکردند با همون نیات و اهداف پست و کوتاه، تبعیت همون امیالشون رو نمودند و کار مجرمی. نتیجه اون میشود که چنین فکری و چنین اعتقاد و نگرشی منتهی به اون میشود که انسان مجرم باشد در قبال خداوند سبحان، اقدام و جرم میکنند و مجرم میگند. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، که اشاره داشتیم ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، خداوند سبحان سنت و سنت عادلانه است با تمام بندگان خویش، هیچ فرصتی را از هیچ جماعت و امتی نگرفته است و نمیگیرد. سنت الهی بر اساس عدل است، بالعدل قامت السماوات و الارض، هر تمدنی که انحطاط یافته است انحطاط از درون آن بوده است. فرمود ما کان ربک لیهلک القرى، خدا هیچ بنا نداشته است که جمع و جماعتی را به ظلم و هلاکت برساند و نابود کند، با حالی که در بین اونها مصلحان باشد و اهلها مصلحون. این سنت خدا نیست. ان الله ليس بظلام للعبید، خداوند که ظلم بندگان خویش نمی کند، بر اساس معیارهای عادلانه حق با بندگان خود و انسانها رفتار می کند. این سنت کلیست، اگر اینها فسادی داشتند از خودشون برخواسته بود. خب این مروری بود به پایان اعراض نوبت قبل و سخن این شب. ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة، اگر خداوند سبحان میخواست قرار میداد مردم را یک امت یک دست و واحد با یک فکر، یک اندیشه، یک هدف، یک تشابه کامل در رفتار و گفتار. اما ولای زالون مختلفین، اینطور نیست، اینطور نشد. اما مردم مدام متفاوتند، هر کبوتر میپرد زی جانبی، هر کدام شکل و رنگ و بویی دارند، اختلاف دارند، یک سو نیستند، یک دل نیستند در وادی حق. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، این خدای شریف محل کلام و سخن از همین اول مطلب به شروع در ولو شاء، اگر خدا میخواست این کار رو میکرد. خب چرا نکرد خداوند؟ یا اصلا واقعا نخواست خداوند این رو؟ ولو شاء همیشه بعد از لو در ادبیات عرب مطلبی که میآید ممتنع الوقوع است، یعنی وقوع بیرونی ندارد، ظهور خارجی ندارد. خدا این مشیت نکرده است که همه انسان ها یک سوی یک دل به سوی خودش حرکت کنند؟ کی گفت از خدا چه مشیتی نکرده است؟ و غذا رب بکن لا تعبدو الداریا، این که حکم خدا هست. خداوند خواسته است که تمام انسان ها به سوی او یک دل و یک سو حرکت کنند. مگر خدا نمیخواهد روز این 6 میلیارد انسان روی زمین همشون اشهد ان لا اله الا الله بگویند، وحدانیت او رو اقرار کنند، رسالت نبیش رو اقرار کنند و با کمال اخلاص و با کمال جد و جهد به سوی وادی سعادت و قرب الهی حرکت کنند؟ این خواسته خدا نیست؟ این مشیت خدا نیست؟ این که هست. چون فهمد ولو شاء، اگر میخواست این کارو میکرد، یعنی نکرد. خب این چه نکته‌ای در اینجا وجود دارد؟ این چه بیانیست؟ کاه متذکر شده این محضر مبارک عزیزان که خداوند سبحان دو خواست دارد، دو اراده دارد. حضرت حق علی علاگاه امری رو اراده میکند، لابدیت در اون وجود دارد که این لابدیت، این خواست خداوند سبحان خواست تکوینیست. گاه اراده حضرت حق اراده تشریعیست. فرق بین این دو مراد چیست؟ به تعبیر متکلمان، اراده تکوینی الهی تخلف ندارد. اگر حضرت باری تعالی اراده کرده است که خورشید بدین چی حرکت کند، مرکزیت این منظومه را داشته باشد و با این تدبیر و با این نظم، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولن لیل سابق النهار کل فی فلک النصب، این اراده تکوینی هدف که یک اپسیلون هم در طول 4 میلیارد اگر بگیم بر اساس تخمین عمر این منظومه بودن، هیچ تخلف نداشته است. این اراده تکوینی حق است. در تمام بخش های خلقت اراده تکوینی خداوند سبحان نافذ و وارد است و جاری است. تمام وجود به اراده الله دارد میگردد. مثلا شما به اراده الهی دارید نفس میکشید، جریان خون در بدن شما به اراده الهی دارد میشی و حرکت میکنه، اصلا وجود ما از جهات جسمی و از جهات طبیعی صرفاً به اراده تکوینی الهی در حال استمرار و در حال بقا است و هستی و آفرینش نیز همین گونه. اما حضرت باری تعالی یک اراده ای دارد که از اون تعبیر به اراده تشریعی می شود. این اراده قانونی و حقوقی است و در این اراده امکان تخلف وجود دارد. حالا عدتش چی سرز می کنه؟ یعنی ممکن است اراده خداوند بخواهد اما نشود. یکی این سبیل برای ما که خدا بخواهد نشود. ما که می گوییم انما امره و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نه، اینم جز معمول اراده است. این که عرض می کنیم ممکن است خداوند اراده کند امری را نشود. مثالی داریم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا خواسته است که شما انسان ها با یسر زندگی کنید. ولا یرید بکم العسر، خدا نخواسته است خودتون رو دچار عسر بکنید. چرا میکنید؟ پس این دارید شما خلاف اراده الهی حرکت میکنید. پس خلاف شد، تخلف شد اراده نکنید. خداوند سبحان دارد در آیات شریفه در قرآن مصادیق رو مطرح میکند که خداوند اینطور اراده کرده بود اما اینها چنین کردن. اما ثمود فهدیناهم، ما هدایتشون کردیم. اما فاستحب الحدا فاستحب اما على الحب، اما اینها کوری را بر هدایت خداوند، خدا خواست اونا هدایت بشن، اونا نخواستن، نشدن هم هدایت، خواست اونا بر پاس خداوند مردد شد. این اراده و این خواست، این خواست و اراده تشریعی است. فرق بین این دو که اون تخلف ندارد، این تخلف داره، اینه که در اراده تشریعی الهی رابطه بین اراده خداوند و مرادات هم رابطه جبریست. در اراده تشریعی رابطه خداوند و مرادش ارتباط تخییری و اختیاری است. در شق اول هیچ اختیاری وجود ندارد، در شق دوم زیر بنا باز هم به ارادت الله اختیار شده است. خداوند اراده کرده که اختیار بده و اختیار رو داده است در این باب. این فرق شد. حضرت علی اعلی به اراده تشریعی خواسته است که تمام انسان ها موحد باشه. اصلا برای همین آفریده است آیه بعدی الا ولذلک خلقهم، اصلا برای همین آفریده است انسان ها را که همشون یک سو بشن، یک دل بشن، همشون زیر یک چتر رحمت الهی وارد گردن که انشاءالله توضیح خواهیم داد ان شاء الله در مورد. به اراده تشریعی خداوند سبحان خواسته است اما به اراده تکوینی و جبری نخواسته خدا تمام انسان ها موحد بشن، تمام انسان ها به سعادت برسند. این خواست الهی مبتنی بر تفویض اختیار به انسان هاست، یعنی تفویض انتخاب و اختیار، ببینند، گزینش کنند، انتخاب کنند، حرکت کنند. این میشه زیربنای فرق بین این دو اراده. در اینجا اگر فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، کلام نفی میشود، اراده تشریعی نفی میشه، اراده تکوینی نفی میشه، اما اراده تشریعی تثبیت میشه. اگر خداوند سبحان میخواست همه مردم رو یکی میکرد، میشد، اما نکرد خداوند. بارها در قرآن داریم ولو شاء ربک، اگر خدا میخواست هدایت همه انسان ها رو بهشون میداد، اما اگر خداوند این رو میداد چی میشد؟ رفع الثواب، رفع العقاب، دیگه نه عقابی بود نه ثوابی بود، دیگه هیچی وجود نداشت. اگر خداوند تمام انسان ها رو مجبورانه موحد میآفرید و موحد میمیراند، این تمام انسان ها در یه اصول کلی زندگی میکردن بدون اختیار، مانند یه دل متعش به تدبیر آقایان، یعنی مانند حرکت خورشید ما هم متعلی میشدیم، ما بر اصول پرواز دیگه میکردیم، همه گونه خوشید میگردن. چه فضیلتی به این تقوی ها؟ آیا اصلا بحث خلقت انسان دیگه معنا داشت؟ اصلا مفهومی داشت؟ آیا اصلا صفات مطرح بود؟ کمبو اصطلاع و تمدن مکارم الاخلاق مطرح میشد؟ اگر انسان در وجود مجبوری بود چیزی به نام ایثار وجود داشت؟ صفتی به نام جود مطرح میشد؟ آیا بحثی به نام مجاهدت و نفس بود؟ آیا چیزی به نام نفس مطمئنه مطرح میشد؟ اصلا این مسائل بنیادش از بیخوبون برکنده میشد؟ آیا چیزی به نام چارش و درگیری در دروم و اون سگ کمال رو تهی کردن به رسیدن به اونجام که برها عقبل علم نفس و سکمل فضائلها و انتب نفس یا به جسم انسانون، آیا به اینها میرسید انسان؟ به این استکمال و تکیم رو دکامل پامیل ها هرگز نمیشد این مطالب، اصلا وجود نداشت. نه ثوابی میماند، نه عقابی میماند، نه سیری، نه سلوکی، نه تیی، نه طریقی، همه اینها برداشته میشد و میشد همه چیز یه چیز مجبورانه که هیچ قاعده و هدفی برای نسبت به انسان بار نبود. جزا خداوند سبحان این لطف و عنایت رو فرمود به موجودی به نام انسان قبه انتخاب و اختیار و تفویض شد موجود مختار، راه رو به اون حضرت باری تعالی نشان داد، انا و هدینا و السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه رو نشان داد با حسن انتخاب. به اختیار خودش انسان مسیرش رو برگزیند. پس این سنت الهی است در مورد انسان ها. فرمود اگر خدا میخواست همه رو یکی میکرد اما نکرد و لذا عملا ولا یزالون مختلفون، راه رو نشان داد اما خود انسان ها نیومدن همشون یک دل و یک سو بشن به انتخاب کنن، انتخابشون حسن انتخاب باشه، نه، بعضی ها دوچار سو انتخاب شد، بعضی های اهدافی را یه مقاصد بسیار کوتاه پستی رو جلو چشمشون دیدن، همونه ها رو انتخاب کردن، امروز را دیدن دیگه فردا رو ندیدن، 10 متر رو دیدن اما 1 کیلومتر طرفتر رو ندیدن، اینها مشغول شدند. الله هاکم التکاثر، اینها رو لحبشون کرد خیلی چیزها و یاده همول عمل به تعبیر قرآن، اینها لحب شدند، اینها سرگرم شدند به یه مسائلی که ماندند از اون قایات و از اون اهداف برقلی که برای انسان حضرت حق تصور فرموده بود و مطرح کرده بود برای انسان. اینها مختلف شدند، ملای زالون مختلفین، میبینید که این طرف اون طرف فرض کردم هر کبوتر میترد زید جانبی، این کبوتر جانب بی جانبی، مال مرغان هوان می خانگی دانه ما دانه بی دانگی کنم، این چیره میشود به تعبیر مرحوم جلال. ملای زالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقه الا من رحم ربک. اینجا بسیار نکته ظریفیست در این فراز از آیه شریف. مردم مختلفند، اینها انتخابشون انتخاب حسن نشد، همه انتخاب های دگرگونی شد، سلیقه ها متفاوت شد، انتخاب ها تحت تأثیر قرار گرفت، عقلانیت ها تحت تأثیر هواها، تحت تأثیر شهوت ها و غضب قرار گرفت، اختیار از کف رفت، جور دیگه انسان ها عمل کردن. الا من رحم ربک، مگر اون انسان هایی که بر اساس صحت عملشون با حسن انتخابشون با حسن سلوکشون مشمول رحمت حضرت حق شدن. الا من رحم ربک، انسان ها همه تفیض اختیاری بهشون شد، امکانات بهشون داده شد، مختلف شدند، متشتت شدند، از مسیری که باید برون نرفتند جمعی از انسان ها، الا اونهایی که به حسن انتخاب قرار گرفتند در مسیری که منتهی می شود به رحمت حق. این واسطایی شد الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، این همون مسیری بود که بر رحمت خدا آفرید اینها را. این کسانی که این چنین حسن انتخاب داشتن راه رو درست کردن رسیدن به اون مماست و رحمه به تعبیر مولانا اهل عرفان، رسیدن به اون مماست و لطف، برای همین خدا آفریده بود انسان، همه رو برای همین آفریده بود، اما گروهی رسیدن به گروهی نرسیدن. و لذالک خلقهم، برای همین آفریدگار شما انسان ها را آفریده بود که شما را مشمول رحمت خود کنه. خب اینجا بنده یه عرایض رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. در اینجا میبینید هست حق بعد از اینکه میگه خب انسان انتخاب میکند مسیر رو، میدود در راوی رحمت حق قرار میگیرد و واصل به کوی رحمت میشود، ولی فهمد ولزال چه خلق، این لام لام تحلیل، لام علت، لام غایت، ولزال چه خلق هم زالی که اسمش رو بعد میگه به همون رحمت، یعنی ما برای همین رحمت، برای رسیدن به همین رحمت شما رو آفریدیم. اینطوری نیست، پس فلسفه خلقت انسان مشخص شد، انسان آفریده شده برای رحمت. حالا این چه توجیهی دارد این مطلب؟ مثلا با این از کنی نظر مبارکه سروران منظم که حالا به مناسبتی هم اشاری در سوره ملک به این تقسیم داشتن، نظر مبارکه جمعی از دوستان گران قدر، ما نوعا در برنامه هم و در هدف گذاری همون یه اهداف قایی داریم و یه اهداف مقدمی داریم، یعنی اهدافی داریم که اون هدف اصلیست، اتباع اون هدف اصلی که داریم ممکن است در ضمن اون هدف اصلی به یه اهداف مقدمی هم پا بگذاریم تا رسیدن به اون هدف قایی و نهایی. این یه اصل کلیست. مثال از میکنم همون مثال ملموسش اینه که برحال یه باغبان میاد و قرص اشجار میکنه، به اصطلاح باقی میریزن، بررسی میکنه در این منطقه چه میوهی بهتر به عمل میآید، چه درختانی در این منطقه بیشتر مثمرند، میگویند در این منطقه مثلا فرض بفرمایید گیلاس چنین است، زردالو چنان است، سیب چنان است، یه بررسی به کارشناسی میکند، با صاحبان فن صحبت میکند و شروع میکند قرص نهاد. هدفش چیه؟ بررسی هم کرده است این مقدار سال طول میکشه، سال سوم ما چند تن، سال بعدی چقدر این واحد در هکتار داریم، و مسئولش هم بررسی میکند، تعامل میکند، کارش هم آلمانه و آگاهانه تا به نتیجه مطلوب میرسد. هدف رسیدن به این مبلغ، این مقدار به اصطلاح میوه ایست که میخواهند بازدهی این باغ به این کارش باشد و این کار باغدارش باشد. هدفی که دارد اینه که برسد به اون میوه. خب در بین این که هدف دارد به اون میوه برسد، این درخت رو گونه پرورش میدهد که از جهت ظاهری زیبا باشد، سایه اون چتری و قشنگ باشد مثلا، و بقیه کارهایی هم خدماتی که میتواند در این جهت انجام بده انجام میده. نتیجتا میبینه یه اهدافی دارد غیر رسیدن به اون میوه، اینه که خب این درختش برگبار درستی داشته باشد، شاخساری داشته باشد، سایه‌ای داشته باشد، لبه‌بیبی داشته باشد، اینا هم استفاده میشه، هدف هم هست، بهره‌برداری هم میشه. اما این اهداف اگر هدف اصلی نیاد، یعنی اگر اون هدف اصلی که میوه است نیاد در درخت، برای چین اهداف بیاد؟ خب این درختم کم کم آرد برگباری بسازد، بر سر خود شاخساری، اگر یه شاخساری هم بسازد اما میوه نده سال اول و دوم، چیکار میکند باغبان؟ تحمل میکنی درخت رو؟ خوب شاخه داده، خوب سایه داده، میشه زیرش نشست، عالی در ظهرهای داغ تابستان لذت برد از این هوای خوب، اما سال دوم که نه سوم دیگه اره رو بیخی درخت میگذارم و میخوانم کهن وسیله مرد بزرگ خراسان دارای فریاد بلند آزادی را، جناب حکیم قبادیانی را، ناصرخسرو را، که بسوزند چوب به درختان بیبر، صدا خود همین است مرد بیبری را، چه فایده بسوزند چوب به درختان بیبر، صدا خود همین است مرد بیبری را، چون نرسیدیم هدف است. این اهداف اومد اما اون نیومد. حالا اینو چرا عرض کردم منظورم براتون؟ ما در قرآن از این لاما زیاد داریم، و لذالکم و لذالکم و لذالکم، خداوند میگه برای این آفریده، برای این به اعتقاد بنده اون لامی که هدف قائیست در قرآن کریم همینجاست. بقیه لامها و قایتها اهداف مقدمی است برای خلقت انسان. این هدف هدف آخر از آفرید میشست، این هدف آخر است، همین رحمت و لذالک خلقهم. یعنی ببینید در قرآن الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آفرید خدا مرگ را به حیات. حالا چرا مرگ مقدم شده است؟ فاضلی از خزل آگاه این بحث رو تحت تر بودن متسهال بود که چرا خلق الموت و الحیات، چرا مرگ مقدم شده است بر حیات. داخل قنطوری اشاره مختصری می کنند، برحال اون نگرش به مرگ است که زندگی را متحمل می کنند. اگر انسان دینش رو به مرگ درست نکنه زندگیش هم درست نمیشه. اگر ما گفتیم مرگ فناست، زندگی هم فناست. اگر ما مرگ رو بقا دیدیم زندگی هم بقا میشه. اون مرگ ماست که زندگی دوباره می سازد. نگرش درست به موت میشه نتیجه نگرش درست به حیات. آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او بکست. اما اون کسی که مرگ را سعادت میبیند، لا ار الموت الا سعاده، نتیجه این میشه من حیات و من ظالمین الا بر ما الله حجر. چی دارن تحبیه ما میکنند این بزرگان؟ اون مرگ است که زندگی رو میسازد. از اون اول تکلیف ما با مرگ مشخص کنیم، بعد زندگی ما مشخص میشه چیست. وقتی بدانیم به کجا می رویم بعد می توانیم درست برویم. آنی که نمی داند به کجا می روند به هر جا می روند به هیچ جا می روند به تعبیر سارگان فن. لذا مرگ مقدمه بر حیات. و حالا گذشته از مباحث فلسفیش مرگ امر وجودی یا این بزنیم کنار. اصلا این بحث اخلاقیش اینه. الذی خلق الموت و الحیات. یعنی چی؟ لیبلوکم. تا شما لیبلوکم. تا شما ابلا شد. ابلا بلوت و شید. وقتی شما یه چیزی رو این آب رو می دید از ماشکا. دقیقا میگن خوب عالی کامل تجزیه کنید، بعد میگن که آب برای این آب متاسفانه آب این شهر کیفیت شرب ندارد، به درد شرب نمیخورد، به دلیل اینکه بفرمایید این صورت تجزیهش نگاه کنید این مسائل مسئله داره میشه استفاده کرد. این آب مبتلا شده است بنو تو شنی، وقتی یه چیزی رو کاملا خالصیش ناخالصیش دقیقا تجزیه می شود و مشخص می شود ماهیتش چیه و عرفان به شناخت نسبت به او ایجاد می شود، این عمل رو میگن ابلا و ابتلا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، زیر بنای خلقت انسان یکیش اینه لیبلوکم، شناخت عرفانه. یعنی این انسان به تمام ماهیتی که خدا بهش داده در مسیر خلقت تو همین چالش ده در اساس همین زیر بنای زندگی آشنا شود و بداند چه دارد چه ندارد. بداند ای برادر تو همان اندیشه ما ولی خود استخوان و ریشه، گر بود اندیشه گل گل شنی ورنه تو خبری یا هیمه کن خلی. اینه که انسان به این مقام برسد، این سنت ابتلاع الهیست لیبلو بکن وابتلو لیتاما. قرآن میگه وابتلو لیتاما، این کودکان را این بچه های یتیم را ابتلاشون کنید. فین آنستون من هم رشتان فت فوله که من بالا، یعنی نسبت به اینها شناخت ایجاد بشه، درصد رشد فکری و اقتصادی اینها دانسته میشه، بعد مال خودتون به خودتون بدید. ابتلا یعنی شناخت. خود دلی جا دارن بیان دو بکن. خداوند شما را آفریده است تا شناخت در وجودتون حاصل شود، بدانید چه دانید چه ندانید، که هستید کجا باید بروید. از کجا این شناخت حاصل می شود؟ نبلوکم بالخیر و شر فتنه. با مثالی که اسمش خیلی است به چند است در وجود؟ با نبلوکم به حسنات و آن چیزی که به حسنات و سیئات، با حسنات و سیئات، با اینها مشخص می شود. این هم اسبابی است که شما رو شناخت داره به خودتون میده. و حالا اینجا من نمیخوام به خیلی بحث بشه و میبحثم و الا خود همین مثنوی 70 مکاسب. گاهی در قرآن میبینید که خداوند مطرح میکند پس اینجا اون شناخت و عرفان. گاهی در قرآن مطرح میشه که ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. این نام چیز این نام مثلا اینجاست ما نیافریدیم جن و انس مگر برای عبادت. هدف خلقت شد عبادت، اونجا هدف خلقت شد شناخت. در یه جای دیگر ما آفریدیم زمین و آسمان را چی چی انسان را لتعلمو ان الله على كل شيء قدیر، تا علم حاصل بشه. علم گاهی در نزد اهل دین و عرفان میگویند که علت آفرینش اونم دلیل دارن، استناد میکنن به خدایات، استناد میکنن به روایات، چه علت و انگیزه آفرینش چیز دیگری بوده است، جذبه حبی بوده است. دو حب، حب ذاتی حق به ذات خویش، حب ذاتی حق به صفات خویش. این بحثای جالبی دارند و حالا در شکل خودش جالب است. بعد میرسد به اونجا که فرد در ازل فرد و حسنت به تجلی دم زد، عشق بینا شد و آتش به همه عالم زد و تماشای بر تماشای روحش چشم ملک تاب نداشت، این آتش شد و در آب و گل آدم زد. این میشد علت و انگیزه خلقت و آفرینش عشق. بنده ارز میکنم عشق، علم، عبادت، عرفان همش مقدم است برای اون هدف نهایی. هدف نهایی اینه، اونا همه اهداف مقدمی است. هدف نهایی خلقت رحمت است، وصول به رحمت است. منتها راه رسیدن به این رحمت از کجا حاصل می شود؟ به چه وسیله می توان واصل به رحمت الهی شد؟ از طریق عبادت، از طریق عشق، از طریق علم، از طریق تحصیل عرفان. اونها اهداف مقدمی است جان من، اونها ابزار کار است. عبادت هرگز غایت و هدف نیست، بلکه وسیله است. هدف است اما هدف وسیله‌ای و مقدمی. خدا نکند که عبادت برای ما چه شود؟ هدف شود. اگر عبادت برای ما هدف شد دیگه عبادت نیست، میشه عادت، میشه عادت دیگه رفت، اصلا شد. اگر صوم و صلات برای ما عادت شود دیگه اون اثر لازم رو ندارن، بلکه اینها اهداف مقدمی هست. ما باید اون بار رو از اینها بگیریم. اون اثر حاصل از نماز باید نماز باشد. از صلات و معراج المؤمن، معراج از صلات و مرقات، مرقات این نردبان، نردبان وسیله ما که به نردبان بود نردبان. ما از نردبان میخوام چکار کنیم؟ بریم بالا، میخوایم بریم نردبان آسمان است. این کلام هر که از آن بشرد آید به بام، ما میخوایم به بام برویم اما از نردبان استفاده میکنیم. نماز نردبانه. قربان و کل تقی، قربان یعنی عامل تقرب، قربان بر وزن فلان از اسماء اسم آلت است. خود نماز آلت وسیله است، صوم وسیله است، جهاد وسیله است، زکات وسیله است، تحصیل علم عزیز من وسیله است، ابزار. علم هدف نیست برای انسان، اون هدف از این نیست برای انسان. صوم نمازا بعدشی تمام این ها هدف مقدمی است. اون هدف نهایی رحمت است. حالا وصول به رحمت طرقش این هاست. تا کسی اون شناخت لازم رو به خودش پیدا نکند، تا کسی به سلام علم مجهز نباشد، تا کسی سر در وادی تعبد ننهد، واصل به کوی رحمت نمیگردد. واصل به کوی رحمت حق نمیگردد. فرمود ولا یزارون مختلفی الا من رحم ربک، الا این که خداوند سبحان اون کسانی که درست اومدن گام رو گذاردن اینها مشمول رحمت شدن. و لذالک خلقه هم، برای همین رحمت خدا آفرید. خداوند واجب الوجود است و واجب الوجود فیاض مطلق است و از فیاض مطلق جسته سر نمیزند و خداوند این موجود را آفریده است برای اینکه این موجود را به همین مقام برساند، یعنی به همین رحمت برساند، این را مستقرق در بهار رحمت خویش بکند. بنابراین جز از اون چیزی دیگه جز از اون سر نمیزند. خداوند جز این ندارد، اون فیض از اون سر میزند. موجب فیض این چنین است، قابل فیض است که باید این فیض رو از این طرق و از این اسباب بگیرد و بتواند خودش به این برساند. حالا دیگه اینجا تفسیر خود این رحمت و رسیدن به رحمت حفیظ که گاه از اون رحمت ما به شما تعبیر به چه میکنیم؟ تعبیر به قرب الله میکنیم. هدف نهایی رو میگیم قرب، قرب. حالا اون قرب هم که میگوییم نه اینکه مثلا ما نزدیک خدا بشیم، چون اگر ما کافر هم هستیم نزدیک خدا هستیم. به لحاظ اون که خدا نکن این ما کنتون، خدا با کافر هم که هست، خود کافر هم که خدا دور نیست. بیدهی در همه احوال خدا با او بود، اونه میگیدش و از دور خدا رو میکرد. این که خدا که به همه نزدیکه است، پس اون قرب نداره. قرب اعتباری هم نیست که مثلا بگیم آقا با آقا نزدیکن، بعد حالا اگر ما خدمت ایشان کار داریم از کجا استفاده کنیم؟ پس تلفن کی رو؟ تلفن آقا رو پیدا میکنیم، زنگ میزنن درست میشه. نه، خدای قرب اعتباری هم با کسی نداره، اینا هم نیست. پس نه این قرب فیزیکی است، نه اون قرب اعتباری است. اون قربی که بین انسان با خدا مطرح میشه فقط یک کلمه است. دریافتن انسان خودش نسبت به صفات الله، یعنی که انسان بداند که انا عرضنا امامت و سماوات و الارض فابین ان یحملنها فاشفقن منها فعمل على انسان کلمه جمال هم دارد فابین ان یحملنها فاشفقن منها فعمل على انسان. انسان به اینجا برسد که بداند وجودش کانونیست برای امانات الهی. انسان به اونجا برسید که مفهوم خلافت رو به فهمه این میشه هدف خلافت. اوغر به رسیدن به آن است که انوار صفات الهی در آینه وجود یک انسان تجلی میکنه. این میشه مور یدید الله میشود، چشم بین الله میشود، وجود جنب الله هست. بعد میشود این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، این باب الله الذی منه یبدا. این میشه، این میشه قرب. قرب اینه که انسان اون رابطه‌ای که با خداوند سبحان دارد و اون ویژگی هایی که خدا به انسان بخشیده است اونها رو بفهمد و درست. یعنی قرب به خلافت اللهی انا ادنی جالون که نزد خلیفه و بقیده مسائلی که خداوند نسبت به این موجود گفته است. و حالا اگر ما بخواییم این قرب را و این رحمت را درکش کنیم و بهتر بفهمیم خدا چرا به چه شیوه از چطور آفرید و چی میشه بعد، این شما اگر بخواید به هر حال قاید از تاسیس این کارخانه رو بدانید نمیفهمید. تا زمانی که خط تولید این کارخانه فعال نشود و محصولاتش نیاد و ثمرات شما در خدمت زندگیتون نبینید نمیفهمید هدف از تاسیس این کارخانه چه بوده. نشه وقتی این کارخانه تولید شد، محصولش اومد بیرون با اون استانداردهای مقبول، محصول اومد در اختیار شما میاد، بعد میگید عجب منافعی در این کارخانه بود، چقدر خوب شد کارخانه توی شهر اومد، حالا فهمیدید چقدر زحمت کشیدن بانیان این کارخانه که این کارخانه رو تأسیس کنن. یعنی وقتی محصول خارج میشه اونگاه هدف قایی از این کارخانه مشخص میشه. وقتی محصول کارگاه خلقت بیرون میآید اونگاه مشخص میشه هدف چی بود. حالا ما اگر خودمون جز اون محصول ها به عنایت الهی نزدیک شدیم به اون به هر حال قدم نهادن به محصول کارخانه، خب خودمون بیشتر لمس بهنام میبینیم دیگه. بهنام میبینیم کارگاه هستی میچرخد و میچرخد، سالها در کعبه و بتخانه می نالد حیات تازه بزن عشق، یک دانای راز آید برو، یک دانای راز آید برو. بعد میبینیم که صلی الله علیه و جناب ابوالحسن یا امین المؤمنین محصول با کیفیت عالی و استاندارد کامل این کارخانه وجود به خلقت، خودش نشان میده که هدف اضافه‌اش چی بوده. وجود به سیمای نازنین و نورانی سید المولدین، اون نمونه کامل است که هدف از خلقت رو و هدف قایی از تأسیس این کارخانه وجود را خداوند سبحان به نمایش میگذاره. این میشه رسیدن به قرب. فرمود و لذالک خلقهم، البته اینجا بحث بیش از این بود، سخن بیش از این، اما خب دیگه من چه بویم بگرگم هشیار نیست بس با اونجاوری که او راو یار نیست. و تنمت کلمت و ربت لعن لعن جهنم من الجنه و الناس اجمعین. تمام از سخن این قول خلقت، این حدیث آفرینش، این ماجرای انسان و تنمت کلمت و ربت و خداوند سخن خود را و لعده خود را تن لعن لعن جهنم من الجنه و الناس اجمعین. رسیدن به اون رحمت و لذال جفنه هم حسن انتخاب فده ها نشد نصیب این است که میبینن لعن لعن جهنم من الجنه و الناس اجمعین. جنیان به انسیان فراخور وجود خودشون ساکنان کوی عظام و قهر خداوند سبحان خواهد بود. و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما مثبت بهی فعالک. ماجرا تمام شده است، سوره در حال پایانیست، خداوند یکی دو تذکر به پیغمبر میده یا رسول. این سوره ای که ما میشیده مطرح شد، خب عنایت فرموده که سوره یهود علت نامگذاریش وجود ماجرای خود هست و هون اون پنج حکایت دیگری که در چنار این مرد مطرح شد، اون پنج تاریخ تمدنی که مطرح شد. و کلن نبص علی کمن انباء الرسل، تمام این ها که گفتیم، تمام این ماجراهایی که گفتیم، نبص علی کمن انباء الرسل، اینها به اصطلاح قصصی بود که ما از اخبار انبیا من انباء الرسول از انباء و اخبار مهم انبیاء الهی برای شما گفتیم. و این تذکرات و این سیرهای تاریخی و این تأملات چند فائده دارد یا رسول الله؟ یه فائده شخصی برای شما دارد و یه فوایدی برای امت دارد. این فائده که برای شما است اگر برای مردم هم هست، برای شما بیشتر. ما نفهم به توبهی فعادک کلن اینهایی که گفتیم اثر اولش این است که پیغمبر دل تو را تثبیت میکند. ما نفهم به توبهی فعادک نصب به تو از مادی تثبیت میاد. به کی نسبت داده شده؟ به خدا. من خدا نصب به تو بگی فعاد تو را. فعاد به روح و جان انسان میگن، از بعد این که وجود انسان یه حالت سوز و ساز و تب و تاب و دقدقه و دلواسه دارد، به این جهت انسان به روح انسان فعاد گفته میشه. انسان اول بسر اول فعاد. فعاد در کلام عرب همین اجابیست که میبینید، این که به اصطلاح شمیله میگوید اجاق میگوید، در کلام عربی میگن فعاد. فعاد به روح و جان انسان که گفته میشه فعاد. چرا؟ چون این شعله های بالا پایین در وجود انسان دیده میشود، تب و تاب ها دیده میشود، سوز و ساز ها دیده میشود. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی و آن دل همه سوز، هر آن دل داو که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر است او بگن. این چنین است، وجود انسان این سوز و ساز ها توش هست. حالا این سوز و ساز اگر بخواد به اصطلاح از اون حالت هیجانش برداشته بشه و منظم بشه، اسمش میشه تثبیت الفعاد. و ما در نظام آفرینش و هستی مثبتی نداریم جز خداوند سبحان. عملیات و تثبیت فقط به دست حق شکل میگیرد. هیچ که نمیتونه فعاد را آرام کند، دل را آرام کند، فقط ذکر حق دل را تسلامی دهد. تثبیت فقط با خداست. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، خدا اهل ایمان رو تثبیتشون میکند. ثبت قلوبنا علی دینه، تثبیت کار خداست، پیغمبرشون خدا تثبیت میکند. نثبت به ایفا خدایا یا رسول الله، این دل نه این دل نه آرام تو را، این دنیای پرخروش وجود تو را خدا واضح دینه کنید آرام میکند. تثبیت شما لکایت آرام میبینید، بعد از آن وجودتان آرامش میاد. خدا چه کرده است؟ مردم چه کرده است؟ سنن الهی چه بوده است؟ اون تثبیت وجود شما رو میگیره. و جا اکه فی هاذه الحق، خب این ها دیگه آثار عمومی است. و جا اکه فی هاذه الحق، و در این حکایات اومد برای تو پیغمبر حقایق، خیلی حقایق روشن شد، مشخص شد اهل ثواب کیان در جامعه، اهل عقاب کیان، چه کسانی از چه طریقی به ثواب میرسن، به عقوبت میرسن، به نجات میرسن، به سعادت میرسن. و مشخص شد آسیب های هر کدام از این تمدن ها بازگو شد، نقاط قوتشون گفته شد. اینا حقایقی بود که در این حکایات بررسی شد. و جاء فی هذه الحق و موعظه، و در این حال موعظه بود، در این حال دل های غبار گرفته رو خود این حکایات یه وعظی داشت. به هر حال یه زنگاری از این دل ها رو خداوند سبحان با این ذکرها و به این بیان ها ظلوب و غبار رو از خاطرها محو کرد و موعظه آمد در اینجا. ابتداعا تثبیت قلب پیغمبر، سپس جارک فی حوزه الحق، حقایقی که در این حکایات و قصص وجود داشت، سوم و موعظتون، چهارم و ذکرها للمؤمنین. در این حکایات یک تذکراتی بود، در این حکایات یک مطالبی بود که به خودی خود شما انسان ها میدانستید اینها را، اما نسبت به اونها چه داشتید؟ غفلت داشتید، نسیان داشتید. خداوند این حکایات رو گفت، نوح رو گفت، عاد رو گفت، ثمود رو گفت، صالح رو گفت، این انبیاء بزرگان رو مطرح کرد تا شما اون مراحل غفلت و نسیان از وجودتون زدوده گرده و محو شد و برسید به مقام تذکر و ذکر للمؤمنین. دیگه هم تا اینجا که گفتیم نظرم باره کردیدن، بگذارید که سوره رو به پایان ببریم و تمامش کنیم بحث سوره چه. پس فکلن به غصه علیه که من انباء الرسول، این خاطرتون باشد، خداوند در اینجا عنایت فرمودید چهار نتیجه و ثمره، چهار ثمره برای قصص و احکام قرآن مطرح میکنن. یک، تثبیت الفعاد، دلهای ناآرام وقتی سنت خدا رو میبینن با اقوام گذشته، وقتی میبینن خدا چه میکنن با آب و سمود، خداوند چه میکنن با نوح و لوط، خداوند چه میکنن با موسی و فرعون، وقتی اینها رو میخوانن اون ناآرامی ها و اضطراب هایی که دارن در دلشون چه میشه؟ تثبیت پیدا میکنن، آرامش پیدا میکنن. وقتی که اینها میخوان شناخت پیدا کنن در محیط، صاحبان حق در زندگی بشن، در طول تاریخ چه کسانی بر حق بودن، دارندگان حق چه بودن، کسانی که اهل باطل بودن چه بودن، این حکایت رو که میخوانن، این قصص تاریخی به حکایت قرآن مشخص میکند، تمیز میدهد حق را از باطل برای نمیز. سلره دوم، سلره دوم رو پر کردم جنبه موازه دارد، همه چیز که برهانی نیست. خداوند در باب اثبات و مبدع و معاد و مسائل اون چنانی میبینید در قرآن خب برای این رامه میشود، برای نقلی رامه میشود، اما همه چیز که برهانی نیست. به انسان که همیشه برهان نیاز ندارد، گاه ما اون چنان ملام دارید دلم گرفته به حد بیکنه ایدباب ندارد، ما را چه به برهان این بلیم، ما را چه بین که برای ما صدیقین و صادقین بگویند و تمام نام بگویند و صرف الوجود بگویند، ما چه بین حال این مسائل نداریم اصلا. گاه اصلا چی میخواییم؟ دوست داریم که بنشینیم برای ما بگویند که ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز زفر به دست و شکاری نمی کنی. دوست داریم برای اون از اینا بگم، دوست داریم به قضایی بگم، قوامی از دلسودو بگردن، حالی در وجود بیاید، یه روحی در وجود اون باز مجدد دویده شود. نیاز به موعظه داریم عزیزم، نیاز بود و این حکایات سراسر موعظه است و موعظه تون. چهارم و ذکرا، این هم تذکرات هست، حواسمون رو جمع میکنه. وقتی دیدیم یوسف چه این کرد، کیچه هم کرد، اون چم با همون زرم قرآن میگه این هم ذکرا اسباب تذکر. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، بگو پیغمبر اون کسایی که به این مطالب ایمان نیاوردن دیگه ما با شما کاری نداریم. دیگه چی بگیم؟ وقتی ما تمام حقایق رو از هر من الشمس برای شما روشن کردیم و شما اعتباری نمیگیرید، دیگه ما با شما حرفی نداریم. یعنی لکم دینکم و دین دین قل اعمل عمل کن، هر کاری میخواید بکن، سر ما نداری، به خویش گیر، برو هر چی میخواهد پیش گیر. اعملوا علی مکانتکم، یعنی با همون شأنیت خود، با همون موقعیتی که دارید بین کنم کنید، انا عاملون، با هم کار خودمون بکنید، شما کار خودتون بکنید، ما ببینیم. آنگه که بر من و تو غزد باد مهرگان، حالا مثلا به اون بید آنگه شود بدید که نامر بود مرد هیست، دور کار خود بکن، ما هم کار خودمون بکنید، ببینیم پایان ما به شما به کجا میرسه. و منتظرو انا و منتظرو، شما منتظر باشید، ما هم منتظر، ببینیم پایان امر کیست و حسن عاقبت با کیست. منتظر و انا منتظر و سخن پایانی در این آیه شریف آیه 129 و پایان سوره هود و لله غیب السماوات و الارض، از آن خداوند سبحانه است، اسرار غیب، اسرار نهانی و غیب، مجموعه عوالم علوی و فکری بالا و پست، و الیه یرجع الامر کله، و بدون تمام امور مرجعیت آن خداوند سبحانه است، بازگشت تمام امور به حکم الله، به رغبت الله، ید الله، امر الله، حکم الله، حکومت الله، بازگشت تمام امور به حکم خداوند سبحانه است، منتهی می شود به حکم حق. الیه یرجع الامر کله، سیر وجودی بگونه است که همه چیز به سوی حکم خداوند سبحانه سیرورت و بازگشت دارند و پایان همه من میرسند پیش یه میز، اون هم میز حکم الهی و نظامت الهی و حکومت خداوند سبحانه. فرمود به الیه یرجع الامر کله، حال که این چنین است، اگر سرکارتون با خداست و پایان امر این است، راه سعادت اینه که از الان فکرش بکنید، فعبدوا، رسیدن به اون مرجع، اگر کسی میخواهد درست برسد مسیرش همینه، باز در این بخش پایانی سه بعد تذکر داده میشه، فعبد و راه وصول به اون مرجع، راه مسیر، فعبد و مسیر عبودیت است. با خداوند سبحان کسی راه دیگه کار دیگه نمیتونه بکنه، با خداوند سبحان مسیر، مسیر عبودیت است، فعبد و تسلیمش بشه و بعد ببین به کجا میرسی، ببین چه مقامی، ببین میشه اون که آریا کند بنده بنده میکاره آفریننده میکنه و میشه یا نمیشه، فعبد رو. خب در وادی عبادت مشکلات زیاد است، میترسی، میتوانم، نمیتوانم، نقصان دارم، کاستی دارم، خدای چه بکنم، با این بیقراری چه بکنم، با این اضطرابات چه بکنم، با این مشکلات چه بکنم، نگران نباش، فعبد رو و توکل، فعبد رو و توکل علیه و توکل کن بر خدا در وادی عبودیت، بسپار، بسپار خداوند به تو داده هم هستی خیش را، تو بده اون حساب کم و بیش را، تو بده کار رو به خداوند سبحان، خودش میدانه حساب کم و بیشت رو، و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. اینم برای دلگرمی تو نمیدانید که خداوند ثانیه ای از عمل کرده شما غفلت ندارد، چه بیایید در وادی او چه نیایید. چه عابدش باشید چه نباشید، و ما رب که به قافلن عما تعملون. خداوند سلطان هیچ قفلتی در این باب ندارد، قافل از بندگان هیچ نیست. این بخش پایانی به آیه 123 در به فضل الهی الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. سپاس میگوییم خداوند رو که سوره مبارکه هود رو نیست توفیق اتمام اون رو قسمت و روزی گوینده و شنونده رو مود. از خداوند سبحان طلب میکنیم که دلهای ما رو با تسبیح حضرت خودش بیش از بیش آشنا بگردانه، نورانیه که به تجلی در ظلمت کلی دلهای ما از ساحت قرآن به اطرت بتابانه، توفیق و عبودیت به همه ما قسمت روزی بگردانه، مشکلات و مهمات و آبروی ختم این سوره مبارکه جمیع مرضاء مسلمین خصوصا ملتمسین رو عافیت کامل روزی بفرمایید.